بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به فصل چهارم غررون فی زیادت الوجود علی الماهیه تا ابتدای دلیل چهارم قولنا لاتحاد الکله بحث کردیم مباحث را دوتا دلیل رو خدمت شما یعنی سه دلیل رو خدمت شما عرض کردیم از ابتدای دلیل چهارم مباحث باقی ماند در دلیل چهارم حکیم سبزواری برای اینکه اثبات بکنند وجود زائد بر ماهیت است یا بگید مفهوم وجود مغایر با مفهوم ماهیت است در قالب قیاس استثنایی اینگونه استدلال میکنند اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت باشد لازم میاد که حمل مفهوم وجود بر ماهیت به حمل اولی ذاتی باشد همچنین لازم میاد که حمل یک ماهیت بر ماهیت دیگر به حمل اولی ذاتی باشد ولیکن حمل وجود بر ماهیت یا حمل ماهیتی بر ماهیت دیگر نمیتواند به حمل اولیه ذاتی باشد پس عینیت مفهوم وجود و مفهوم ماهیت محال است این خلاصه استدلال بود که خدمت شما عرض شد این استدلال دو بخش داره یکی اینه که اگر مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت باشد حمل مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت از نوع حمل اولیه ذاتی خواهد بود چرا؟ اولی بخش رو توضیح بدیم بعد بخش دوم رو وقتی شما میایید میگید مفهوم وجود با مفهوم ماهیت عینیت دارند یعنی میان این دو مفهوم رابطه ترادف برقرار است یعنی وقتی گفته میشود انسان موجود است این مفهوم موجود که محمول قضیه است با مفهوم انسان که موضوع قضیه است یک معنا دارد لذا گزاره حل بسیطه انسان موجود است برابر خواهد بود با گزاره انسان انسان است خب اگر موجود به معنای انسان باشه گویی شما به جای اینکه بگید انسان موجود است گفته اید انسان انسان است انسان بشر است مثلا مثل مثال انسان بشر است میشه و شما میدانید اگر میان محمول و موضوع اتحاد مفهومی برقرار باشد این حمل رو بهش میگن حمل اولی ذاتی مثال معروفی که یاد گرفته اید مثال انسان حیوان ناطق است این مثال تو این مثال شما میگفتید ما یفهمو عن الانسان عین ما یفهمو عن الحیوان ناطق یعنی اون معنا و مفهومی که از واژه انسان متوجه میشید این همون معنا و مفهومی است که از واژه حیوان ناطق میفهمید و گفته میشد هر جا محمول و موضوع اتحاد در مفهوم داشته باشند یعنی یه معنا و مفهوم رو برسانند قطعا حمل ما از نوع حمل اولی ذاتی است و تغایر میان موضوع و محمول از نوع تغایر اعتباری خواهد بود مثلا در همین مثال انسان حیوان ناطق است تغایر میان انسان و حیوان ناطق به اجمال و تفصیل انسان مجمل است و حیوان ناطق مفصل انسان تفصیل داده شده انسان هست پس ملاک در حمل اولی ذاتی اتحاد مفهومی موضوع و محمول بود خب در این گزاره حل بسیطه وقتی شما میایید میگید انسان موجود است اگر موجود و انسان به لحاظ مفهومی با هم اتحاد داشته باشن عینیت داشته باشن ترادف داشته باشن معنیش اینه که تمام گزاره های حل بسیطه مثل انسان موجود است، خدا موجود است، درخت موجود است و همه اینها لازم میاد که از نوع حمل اولی ذاتی باشن چون میان موضوع محمول اتحاد مفهومی که ملاک حمل اولی است برقرار در حالی که هیچ کس چنین سخنی را نگفت کسی نگفته است که حمل موجود بر درخت، انسان و ماهیت های دیگر از نوع حمل اولی ذاتی است جدای از این بخش دوم استدلال گفتیم که اگر بنا باشد مفهوم موجود با مفهوم ماهیت عینیت داشته باشند حمل یک ماهیت بر ماهیت دیگر نیز حمل اولیه ذاتی میشه. مثلا وقتی میای میگی انسان کاتب است، انسان کاتب است، خب کتابت یه ماهیت برای خودش دارد، ماهیت کتابت عرض است چون به همون علم برمیگرده. انسان هم که یک ماهیت دیگری دارد، جوهر است. در واقع شما میان، در مثال انسان کاتب است، میان ماهیت جوهری انسان و ماهیت عرضی کتابت اتحاد برقرار کرده اید. خب اینجا هم لازم میاد که گزاره انسان کاتب است یک حمل اولی ذاتی باشد. چرا؟ چطوری به دست میاد؟ از راه قیاس مساوات. چطور؟ اگر شما بگویید گزاره انسان موجود است، در این گزاره مفهوم موجود با مفهوم انسان عینیت دارد، خب گزاره انسان موجود است میشه هم اولی ذاتی. توضیح دادم. از اون ور انسان موجود است، اگر به یک معنا باشند موجود و انسان، اون وقت چون وجود یک معنا بیشتر ندارد و مشترک معنوی است که پیش از این بحث کرده ایم، لازم میاد که تمام ماهیت هایی که وجود بر اونها هم میشه یه معنا بیشتر نداشته باشند. دقت بکنید، چون وجود مشترک معنوی است و یک معنا بیشتر ندارد، اگر وجود با ماهیت اتحاد مفهومی داشته باشد، او وقت این وحدت معنای وجود سرایت پیدا میکنه به همه ماهیت ها و لازم میاد که همه ماهیت ها با همدیگر یک معنا داشته باشن. یعنی مثلا وقتی میگی انسان کاتب است، همون معنایی که از انسان میفهمیم دقیقا همون معنایی باشد که از کاتب بودن میفهمیم. خب اگر شما نتیجه بگیرید که ماهیات هم با هم اتحاد مفهومی دارند، یعنی حمل یک ماهیت بر ماهیت دیگر نیز از نوع حمل اولی ذاتی خواهد بود، بلکه بگید بالاتر، اگر وجود و ماهیت با هم اتحاد مفهومی داشته باشند و به تبع اتحاد مفهومی وجود و ماهیت، ماهیت ها با یکدیگر نیز اتحاد مفهومی داشته باشند، معنیش اینه که اصلا حمل شایع ثنایی تحقق پیدا نکند، چون شما هیچ ماهیتی پیدا نمی کنید جز این که مفهومش با ماهیت دیگه یکسان. اینم یک محصولی است که الان حکیم سبزاری اشاره نکردن. در واقع همه حمل ها خلاصه میشه در حمل اولی ذاتی، دیگه ما حمل شایع ثنایی نخواهیم داشت. دقت کردین؟ برهان مساواتش چجوری؟ قیاس، در واقع قیاس مساواتش چگونه است؟ اینجوری میگید انسان موجود است، موجود مفهوماً با انسان عینیت دارد، بعد این موجود چون معنای واحدی داره، این معنای واحد موجود با ماهیت‌های گوناگون اتحاد مفهومی دارد، او وقت اون ماهیت‌های گوناگون نیز نتیجه گرفته میشه که با همدیگر اتحاد معنایی خواهند داشت. اینطوری میگید الف به لحاظ معنایی و مفهومی عین به است، به نیز به لحاظ معنایی و مفهومی عین الف است. در واقع بخشید الف عین به است، بعد جیم عین به است، دال عین به است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که الف عین جیم است، جیم عین دال است. اینجوری نتیجه گرفته میشه دیگه. اگر الف عین به باشد، جیم عین به باشد، دال عین به باشد، این الف و جیم و دال میشه ماهیت های گوناگون، به هم میشه موجود. تو بحث ما الف عین به است، جیم عین به است، دال عین به است. نتیجهش میشه این الف عین جیم است، جیم عین دال است، دال عین الف است. این هم میشه همون قیاس مساوات دیگه. متن رو نگاه بکنید. و رابع قولنا، دلیل چهارمی سخن ماست، لاتحاد الکل، لازم میاد که همه ماهیات با همدیگه یکی بشوند، یعنی به لحاظ مفهومی و معنایی اتحاد در مفهوم پیدا بکنند و عین هم بشن و هیچ تفاوت معنایی و مفهومی میان ماهیات نباشد. ای للزوم اتحاد کل الماهیات، یعنی لازم میاد که همه ماهیات در معنا و مفهوم با هم یکی بشن. لوکان الوجود عین الله، اگر وجود عین برای ماهیت باشد. چطور شما از عینیت مفهومی وجود و ماهیت رسیدید به عینیت مفهومی ماهیات با یکدیگر؟ لانه معنا واحد، چون وجود یه معنای واحدی دارد، یک معنا دارد. فیکون و حمل الوجود علیها و حمل بعضها علی بعض حملا اولیا، نتیجه این میشه که حمل وجود بر ماهیت و حمل بعض ماهیت بر بعض دیگر از ماهیات میشه حمل اول. چرا؟ لأن الکلام فی العینیه و المغایرت به حسب المفهوم، چون سخن در عینیت، عینیت از عینیت میان وجود و ماهیت و مغایرت، مثل مثال انسان حیوان ناطق است. و لازم و باطلون به ضروره، لازمه این سخن باطل است بالبداهه. لازمه چی بود که باطل شد؟ لازمه این بود که حمل وجود بر ماهیت و همچنین حمل ماهیت بر ماهیت از نوع حمل اولیه ذاتی باشد، این باطل. و علی هذا تقریر لا یمکن التزام هذا اللازم بناء علی ما نسب الی جماعت من الصوفیه من وحدت الوجود. اینجا حکیم سبزواری یک گریز میزنن به سخن محقق لاهیجی در کتاب شوارق الالهام. در کتاب شوارق الالهام محقق لاهیجی در ذیل شرح، در واقع شرح عبارت خواجه نصیر طوسی، میان یک نکته رو اضافه میکنن، میگن این استدلال بر زیادت مفهومی وجود بر ماهیت زمانی کامل میشه و تمام میشود که ما مبنای صوفیه مبنی بر اتحاد وجود و وحدت وجود را نپذیریم. مگه صوفیه چی گفتن آقا جان؟ صوفیه ظاهر حرفشون، کلای صوفیه که میگن میتواند همون عرفا مراد باشه، یک حرفی دارن در عرفان در بحث وحدت شخصی وجود. حالا این تفسیرهای گوناگونی دارد، او تفسیر حقش که ابن عربی و ملا صدرا میگه و در جلد یک اسفار صفحه 70-71 ملا صدرا اینو اشاره کرده و حکیم سبزواری در تعلیقی که بر همون جلد یک اسفار صفحه 70-71 نوشتن، اینها رو بر چهار قسم تقسیم کردن و برخی از سخنها رو که به صوفیه نسبت دادن به جهله صوفیه نسبت دادن. حالا ما میگیم ببینید چیه حرفشون. گروهی از صوفیه بر این باورن که در واقعیت خارجی یک ذات و یک وجود بیشتر ما نداریم. بله، هر صفتی هست عین همون وجود واحد. دقت میکنید؟ اینا رو محقق لاهیجی توضیح میده در همون کتاب شوارق الالهام. حالا بخوایم دقیق‌تر حرف محقق لاهیجی رو بگیم یا ترجمه بکنیم، اینجوری میگن، میگن که در واقع یک ذات بیشتر وجود ندارد، که در اون ذات هم هیچ ترکیبی راه ندارد، بلکه همه صفات اون ذات عین اون ذاته. اون ذات با این خصوصیت همون حقیقتی است که بهش میگن حقیقت وجود، و در مرتبه ذات این حقیقت وجود عدم و جهت امکانی هم راه ندارد، چون واجب الوجود به ذات. بله، به واسطه قیود اعتباری یه سری تقیدات اعتباری به اون حقیقت وجود در واقع عارض میشود که به حسب اون تقید و قیود اعتباری موجودات هستی از یکدیگر متمایز میشن و ما چنین میپنداریم که اینها حقیقتا متفاوتن، یعنی موجودات جهان هستی میپنداریم. دقت کنید عبارت را، یا ما گمان میکنیم که این موجودات کثیر حقیقتا کثیر و متفاوتن، بلکه باید بگیم تعدد حقیقی میان این وجودها موجود نیست، بلکه همه موجودات و ماهیات در مرتبه ذاتشون با هم متحدند، ولی یک حقیقت وجودی بیشتر ندارند. خب این حرفی است که به صوفیه نسبت داده شده و گفتم تفاسیر گوناگونی برداشته. خب یک تفسیر اینه که ما از حرف اینها وحدت وجود و موجود رو برداشت بکنیم، یعنی اینا میخوان بگن که موجود یکیست، وجود هم یکیست، و اینهایی که ما کسراتی که میبینیم در و دیوار و آسمان و زمین و سنگ و کلوخ و پلاستیک و ابر و ماه و خورشید و فلک و ملک و اینایی که میبینیم، اینها توهم کسرت هست، اینها کسرت حقیقی نیست، اینها کسرت وهمی است. چشم احولبینه، مثل اون چشم کسی که دوبین هست، همه چیز را کثیر میبینه، دوتا میبینه. اینجا هم ما مبتلای به چشم احولبین هستیم و این کسرات حقیقتا موجود نیستن. این یه تفسیره. این تفسیر که به برخی از صوفیه نسبت داده شده و به طور خلاصه گفته میشه که اینها قائل به وحدت وجود و وحدت موجودن، یعنی موجود و وجود یکیه، نه اینکه وجود واحد باشه دارای مراتب باشه ها، نه اون حرف فلاسفه است، هم بحث تشکیک در وجود هست، نه اینا میگن وجود و موجود یک چیز. ملا صدر و همچنین حکیم سبزواری در اسفار گفتن که این سخن که وجود و موجود یکی باشن، این دیدگاه جهله صوفی است، یعنی او جاهلان از اهل تصوف که خودشون رو به عرفان نظری منتسب میکنن اینها این حرف رو زدن. ولیکن او حرف دیگری که ابن عربی میگه و ملا صدرا اونو شرح میده در جلد دوی اسفار اواخر جلد دو و با نام وحدت شخصی وجود شناخته میشه، اون نمیخواد بگه که وجود و موجود یکی هم. اونا میگن که تنها موجودی که شایسته نام نهادن وجود است، شایسته این هست که ما اسم وجود رو بر آن اطلاق بکنیم، همون وجود مستقل یعنی واجب الوجود به ذات خداوند متعال هست و دیگر موجودات رو نباید بگیم وجود. چی بگیم آقا؟ میگن بگید تجلیات، تشعونات، تفننات، تطورات، تعینات و مفاهیمی مثل این رو به کار میگیرن، آیات مثلا که از آموزهای دینی گرفتن، تجلیات بگید. چرا نگیم؟ چرا این یکی ها رو وجود نگیم؟ میگن چون وجود فقط شایسته کسی است که در واقع مستقل است و به هیچ موجود دیگری وابسته نیست. بقیه اینهایی که ما داریم میبینیم اینا ظهورات اون وجود واحدند. لذا چون اینها وجود را برابر با خدا میدانند و خدا نیز یکیست، لذا میگن وجود یکیست و نظریه اینها موسوم به نظریه وحدت شخصی وجود هست. وحدت شخصی وجود یعنی وجود شخص واحد میباشد. خب این شخص واحد کیه که اسمشو گذاشتید وجود؟ همون خداوند متعال. چون خدا یکیست پس وجود یکیست. بقیه رو چی بگیم؟ بگیم عدمن؟ میگن نه نگید عدم، ما که نمیخوایم بگیم اینو معدومن، اینو بگید که میشه سفسطه، چرت و پرتگویی میشه. ما میخوایم بگیم اسم وجود رو اینا نذارید. خب چه اسمی بذاریم آقای عارف؟ میگن بگید ظهورات، تجلیات، تشعونات، تفننات، تعینات و مانند اینها. دقت میکنید؟ این بیان از وحدت شخصی وجود اگر بیاد در دستگاه فلسفی با همان تفسیر به وجود رابط و مستقل شناخته میشه. این وجودی که اینها میگن فقط به خدا نسبت میدن، میگن خدا یکیست و وجود هم همون خداست و یکیست، به قول نصفی در کتاب انسان کامل میگه وجود نزد عارفان جز یکی بیش نیست و آن وجود خدایست و بس. خب بقیه چی هن؟ میگن بگید ظهورات، تشعونات. گویی میخوان یه اسمی بذارن که فقط برازنده خداوند متعال باشه. اینا میخوان بگن که وجود اسمیست که تنها برازنده خداوند متعاله. سعدی هم این وحدت شخصی وجود را، وحدت عرفانی وجود را به شعر کشیده، قشنگم انصافم به شعر کشیده. جهان جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خرده گیرند اهل قیاس. که این آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیو و دد کیستند؟ بعد خود سعدی میگه، میگه پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم جوابت گرایت پسند. که این آسمان و زمین و فلک، بنی آدم و دیو و دد با ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند، که با هستیش نام هستی برند. چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. ببینید از این ابیات سعدی به زیبایی میشه پی برد که اینها عرفا میخوان بگن که آن موجودی که شایسته نامیده شدن به وجود هست تنها وجود مستقلی است که ما بهش میگیم خداوند متعال. بقیه رو وجود نگید، بگید ظهورات، بگید تجلیات، تشعونات و مانند اینها. این وحدت شخصی وجود نمیخواد کسرات را در جهان هستی انکار بکنه، نمیخواد این کسرات بدیهی را که ما در عالم واقع میبینیم انکار بکنه، بلکه میخواد بگه که این کسراتی که شما میبینید اینا ظهورات وجود واحدند، اینا ظهورات خدایند، تجلیات اویند. لذا طبق این تقریر از وحدت شخصی که ملا صدرا و پیروان حکمت متعالیه پذیرفتند از ابن عربی، طبق این سخن یک جورایی نزاع میان فیلسوف و عارف نزاع لفظی خواهد بود. این سخنی که اینجا حکیم سبزواری گفتن و محقق لاهیجی در شوارق الالهام اونجا به تفصیل سخن رانده‌ان، ظاهراً حمل میشه بر او سخن جهله صوفیه که اینا اومدن گفتن وجود و موجود یکیه، یعنی همه خدایی اصطلاحاً تعبیر میکنن. لازمه وحدت وجود و موجود این هست که بگیم همه چیز خداست. خب این حرف رو خود ملا صدرا، خود ابن عربی نخواستن اینو بگن، پیروان ملا صدرا این حرف رو نخواستن بگن، لذا بعضی از بزرگواران مکتب تفکیکی که ضد فلسفه و عرفانن اینو علم میکنن و فلاسفه بزرگ یا حتی ابن عربی را تکفیر میکنن، نشان از این دارد که اینها درست متوجه نشدن او تقریر صحیح وحدت شخصی وجود که ملا صدرا در اواخر جلد دوی اسفار مفصلا در مورد او سخن میگه و در ذیل بحث علیت اونجایی که علیت رو به تجلی تفسیر میکنن مفصل بحث رو باز میکنن، ای اون نیست، اون سخن مستلزم کفرگویی نیست، او در واقع اتفاقا خواستن شأن خداوند متعال رو بالاتر ببرن و بگن که تنها موجودی که شایسته است نام وجود بر آن نهاده شود وجود مستقله و بقیه، چون بقیه موجودات چون عین ربطن از خود چیزی ندارن، عین فقرند و به تعبیر قرآن یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، بهتر است نام وجود رو بر اونها نگذاریم. دقت کردین؟ لذا اونها یه نوعی قائل به تسلیسن، تسلیس چی نه ها، تسلیس مسیحیت، تسلیس یعنی سزلی میبینن هستی را، میگن ما یه بود داریم، یک نبود داریم و یک نمود داریم. بود میشه وجود که همان خداست، نبود میشه عدم که نقیض بوده، ولیکن نمود میشه همون تجلیات بود، نمودها همون میشه ظهورات اون حقیقت وجود که همان واجب الوجوده به ذات باشد. اینها رو نباید با هم خلط کرد، خیلی باید دقت کرد. شو شنیدی سخن اهل دل، مگو که خطاست سخن شناس نه ای، جان من خطا اینجاست. اینها رو باید خیلی دقت کرد. حالا برگردیم به بس محقق لاهیجی در شوارق الالهام میگن این استدلالی که بر زیادت وجود گفته شد و گفتیم که نمیشود حمل وجود بر ماهیت یا حمل ماهیت بر ماهیت به نحو حمل اولی ذاتی باشد، این استدلال در فرضی جواب میده که ما مبنای جهله صوفیه را که قائل به وحدت وجود و موجود هستن باطل کنیم. اگر کسی وجود و موجود را یکی بداند، یعنی همه خدایی، دیگه او براش محظوری نداره، او همین حرفو میخواد بزنه. اتفاقا اونو میخواد بگه که حمل وجود بر وجود دیگر، حمل وجود بر ماهیت، حمل ماهیت بر ماهیت، اینا به حمل اولی ذاتی، چون همه رو یکی حساب میکنه، بین اینها عینیت قائل. حالا حکیم سبزواری در پاسخ به محقق لاهیجی میگن که این بحث ما هیچ ارتباطی به اون نظر جهله صوفیه که قائل به وحدت وجود و موجودن ندارد، حتی اگر کسی اون نظر رو هم داشته باشه باز هم این استدلال ما تمام است. برای اینکه استدلال ما تمام بشود لازم نیست که حرف اونها رو اول نقد بکنیم بعد بیایم این استدلال رو اقامه بکنیم، بلکه اصلا حرف اونها هم نقد نشه، اصلا بگیم حرف اونها همین وحدت وجود و موجود بر فرض محال درسته، باز هم استدلال ما تمامه. بله، استدلال باز هم چیه؟ تمام. چرا؟ چون اونا که میان میگن وحدت وجود و موجود نظر به مصادیق و واقعیات خارجی وجود دارند و مایی که اینجا میخوایم زیادت وجود بر ماهیت رو اثبات بکنیم نظر به مفهوم وجود و مفهوم ماهیت داریم، یعنی در دو موطن و در دو محل داریم بحث میکنیم. اون صوفیه که بحث وحدت وجود به اون معنای وحدت وجود و موجود رو مطرح میکنن، اونها نظر به واقعیت بیرونی وجود دارند، یعنی اون مصادیق خارجی، ولیکن مایی که داریم میگیم وجود زائد بر ماهیت، نظر به مفهوم وجود و مفهوم ماهیت داریم. لذا چون دو محله دو بحثه نباید اون رو با این خلط بکنیم، یعنی ما نیازی نداریم که بیایم ابتداعا نظریه وحدت وجود و موجود رو باطل بکنیم بعد این استدلال اقامه کنیم. برخلاف سخن محقق لاهیچی گفتن ما ابتداعا باید بیایم نظریه وجود و وحدت وجود صوفیه رو باطل بکنیم بعد این حرف رو بزنیم، نخیر نیاز نداریم او باطل هم نشه ابطال هم نکنیم اون حرف را، بازم استدلال ما تمامه. عبارت رو نگاه کنید. و علی هذا التقریر لا یمکن و التزام و حاضر لازم بنا ان علامانوس به الى جماعت من صوفیه من وحدت الوجود کماف شواره. بنابراین تقریری از استدلال که ما گفتیم لازم نیست، ممکن نیست التزام این لازم بنابر اون چی که نسبت داده شده به جماعتی از صوفیه از وحدت وجود. یعنی اینجوری نیست که کسایی که از صوفیه قائل به وحدت وجودن بخوان ملتزم بشن به این لازم باطلی که ما گفتیم. چون لازم باطل ما چی بود؟ لازم باطل ما این بود که حمل وجود بر ماهیت و حمل ماهیت بر ماهیت حمل اولی ذاتی باشد. یعنی کسایی که حتی از صوفیه قائل به وحدت وجودن، اینا هم نمیتونن ملتزم بشن به این سخن. به کدوم سخن؟ به این که بگن حمل وجود بر ماهیت یا حمل ماهیت بر ماهیت حمل اولی ذاتی است. چرا نمیتونن ملتزم بشن؟ چون سخن ما لأن ما قالو فی مقام وجود الحقیقی، چون اون چه که صوفیه گفتند این در مقام مصادیق وجود و وجودهای واقعی خارجی است، وجود حقیقی این در وجودهای خارجی است. و اما فی مقام شیئیات الماهیت و المفاهیم فلا یمکنهم التزام الاتحاد. ولکه این سخن ما که در مقام شیئیت ماهیت و مفاهیم است، یعنی در حوزه مفاهیم ذهنی سخن میگیم، ما میخواییم بگیم مفهوم وجود زائد بر مفهوم ماهیت. طبق این محل بحث ما که بحث مفهوم وجود و مفهوم ماهیت داریم با هم مقایسه میکنیم، فلا یمکنهم التزام الاتحاد، اونا ممکن نیست که ملتزم بشن به اتحاد مفهومی وجود و ماهیت. یعنی اگر اونها هم وحدت وجود رو بگن، در اون مقام وحدت حقیقی یا وحدت خارجی وجود و موجود دارن سخن میگن، ولی ما در مقام چی هستیم؟ در مقام زیادت مفهوم وجود بر مفهوم ماهیت. لذا اونها در بحث مفهومی نمیتونن ملتزم بشن که مفهوم وجود عین مفهوم ماهیت است. لذا این استدلال ما طبق مبنای اونها هم درست در میاد. لازم نیست مبنای اونها رو باطل کنیم تا استدلال ما تام باشن. خب این بحث تمام شد. برای اینکه خسته کننده نباشد و این مطالب چون متنوع بود، اینها رو روش تأمل هم بکنید، اون ادامه بحث رو میذاریم برای فایل بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.